السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. ما در بررسی نامه 31 نهج البلاغه به این تعبیر حضرت امام امیرالمؤمنین در توصیه به فرزندشون رسیدیم: و اکثر الاستخارة و تفهم وصیتی ولا تذهبن عنك صفحا فإن خير القول ما نفع. زیاد طلب خیر از خدا بکن، سعی کن وصیتم رو خوب بفهمی و همینطوری از کنارش بی تفاوت رد مشو، زیرا بهترین سخن اونیست که سود می دهد. تعبیر و اکثر الاستخاره بدین معناست که شما در تمام کارها مولاتونه، ربتونه، پروردگارتونه به او بسپارید، به او بگید خدایا هرچه خیر من هست اون رو رقم بزن. من از بعضی بیمارها خیلی خوشم میاد. امام راحل وقتی فهمیدن معدهشون مشکل داره رو کردن به پزشکها و گفتن شما چی صلاح میدونید؟ شما متخصص هستید. اونها گفتن باید جراحی بشید. امام فرمودن من تسلیمم. ما در روایاتمون داریم که پروردگار طبیب حاذق مهربان است و ما آدمها مثل بیمار هستیم. گاهی او صلاح میدونه ما را در تنگنای فقر در یه دوره قرار بده، گاهی مصلحت میبینه عزت ما کاهش پیدا کنه، گاهی دلیلی داره برای خودش خداوند که ما رو در بین مردم شهرت میده، گاهی شهرت رو میگیره، گاهی ما رو منزوی میکنه که به خود بیاییم، گاهی به بلا مبتلا میکنه که به خود بیاییم. ما خیر رو از او بخواهیم، خیلی هم بخواهیم، خدایا هر چه خیر است. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حالا اونجا حضرت موسی زیر درخت نشست، گفت من دستم توهیست، از مصریان و فرعونیان فرار کردم، اومدم در مدین، چیزی در اختیار ندارم، خدایا محتاج خیر تو هم. اینجا مال رو میگه خیر. حالا گاهی مال داشتنش خیر است، گاهی داشتنش شر است، بستگی به نگاه ما داره، بستگی به برخورد ما داره. لذا زیاد باید از خدا طلب خیر بکنیم. یه موقع افراد نگن که آقا خیلی ما باید استخاره بکنیم با قرآن، چون خدا، چون حضرت امیر در اینجا فرمودن و اکثر الاستخاره، زیاد استخاره بکن. نه، این استخاره در گذشته به معنای طلب خیر بوده. امروز بیشتر استخاره را بدین معنا که به قرآن مراجعه کنیم میگیرند. در گذشته تفعول بالخیر، تفعول بالاستخاره بالقرآن کریم مثلا مطرح بوده. خب جان کلام این که ما باید از خداوند خیلی خیر بطلبیم. در سجده ها بعد از نماز، من دیدم بعضی ها بعد از نماز سری پا میشن میرن. در یه حدیث قدسی اومده که من بعد از نماز بندم منتظرم ببینم از من چی درخواست میکنه، ولی ایشون پا میشه سری میره. اصرار کنیم بر این خواسته ها، خداوند اعتنا خواهد کرد. و تفهم وصیتی، امام اصرار میکنن به فرزندشون و به همه فرزندانشون که سعی کنید وصیت مرا فهم بکنید، یعنی طلب فهم، دنبال باشید، به ظاهر فقط نگاه نکنید، نرید کنار اقیانوس کبیر و به سطح ظاهریش نگاه کنید، برگردید بگید من دریا نوردی کردم، من بر فراز اقیانوس کبیر سیر کردم. نه، اعماق داره، ژرفا داره، عمق داره. سخن علی ابن ابی طالب دریای پرموج است، الهام گرفته از قرآنه، الهام گرفته از رسول اکرم است. ایشون به راه های آسمان آگاه تر است تا به راه های زمین، و خود ایشون در نهج البلاغه این رو اشاره فرمودن. عزیزان، باید این وصیت حضرت رو که 31 نامه هاست با فهم عمیق، به خصوص جوان ها، این منشور تربیت جوانه. ولا تذهبن عنک صفحا، مبادای موقع از کنار این روی بگردانی، دست کم بگیری. بعضی هم میگن آقا بله ما نهج البلاغه تو خونمون داریم، اما خب تو قفس هست، مدت هاست پایین نیوردیم. باید نهج البلاغه در کنار قرآن و سخنان رسول اکرم و ائمه اطهار و ادعیه و مفاتی کتاب بالینی ما باشه، اگر بخوایم در این فتنه های آخر زمان مسون بشیم، حفظ بشیم. راهی جز این نیست. فان خیر القول ما نفع. آقا بهترین سخن کدومه؟ بهترین حرف چیه؟ سوال، جواب، ما نفع، اون چه که سود بدهد. این که گفتن خیر الکلام ما قل و دل، که خب در شعر مجبورن این ماشو بندازن، خیر الکلام قل و دل. خیلی ها فکر کردن اصل حدیث اینه یا اصل سخن اینه، خیر الکلام ما قل و دل، راهنما باشه، یعنی سود بدهد، هم کوتاه باشه هم سود بدهد. ما گاهی مفصل حرف میزنیم سود نمیدهد. بعضی ها ماشالله آرواره هاشون که گرم میشه برای سخن گفتن، دیگه هیچ چیز جلودارشون نیست. رحم کنیم واقعا گاهی به شنونده های خودمون که اونام باید با ادب بشینه حرفای ما رو گوش بدن. ما بزرگتر هستیم، اندک سخن بگیم بس، نافع سخن بگیم، تمام حرف هامون رو گاهی خلاصه بکنیم، سکوت کنیم تا یه حرف پخته ای بر زبان ما جاری بشه. حکمت میاره سکوت زیاد. خدا انشاءالله به همتون سلامتی بده، هم به شما ای که مانده اید و برنامه ها را تعقیب میکنید، هم سلامتی بده به همه عزیزانی که از ما جدا شدند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.